11 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. ده ها کشور عضو سازمان ملل از تصویب لایحه حجاب اجباری در ایران اظهار نگرانی کردند. ایران واکنش کشورهای غربی به حجاب اجباری را مداخله جویانه و جانبدارانه خواند. و واکنش های جهانی به وضعیت آرمیتا گراوند ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه این نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. این بیانیه مشترک روز چهارشنبه به ابتکار کانادا و با حمایت بیشتر کشورهای غربی از جمله آمریکا منتشر شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مقامات کشورهای غربی درباره حجاب اجباری را مداخله جویانه و جانبدارانه خواند. آقای کنعانی در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته کشورهای غربی به جای بنوشته او اظهار نگرانی غیر صادقانه درباره زنان و دختران ایرانی بهتر است نگران کادر بهداشتی و بیماران خود در آمریکا، آلمان و بریتانیا باشند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اشاره‌ای به موضوع آرمیتا گراوند و قانون مصوب مجلس درباره حجاب اجباری نکرد. و واکنش‌های جهانی به وضعیت آرمیتا گراوند که پس از بیهوش شدن در ایستگاه مترو به بیمارستان منتقل شد همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تصویب لایحه عفاف و حجاب در ایران و همچنین استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای بازداشت زنان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی جدی کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
کشورهای امضا کننده این بیانیه مشترک از جمله آمریکا این نکته از اعلامیه حقوق بشر وین را به جمهوری اسلامی یادآوری کردند که حقوق زنان و دختران بخشی جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار از حقوق بشر جهانی است و اعلامیه وین خواستار از بین رفتن همه اشکال تبعیض علیه زنان، چه تبعیضهای پنهان و چه تبعیضهای آشکار است. در بیانیه ده ها عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره لایحه موسوم به عفاف و حجاب نیز آمده که این لایحه به میزان قابل توجهی مجازات زنان و دخترانی را که از قانون به گفته این بیانیه ظالمانه پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند تشدید می‌کند. این بیانیه مشترک می‌افزاید که لایحه عفاف و حجاب همچنین با اعمال ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، محرومیت از دسترسی به امکانات بهداشتی و سایر خدمات عمومی و اجباری کردن این قانون برای فعالان خصوصی از جمله صاحبان مشاغل به دنبال وادار کردن زنان مخالف حجاب اجباری به یک محاصره اجتماعی و اقتصادی بی سابقه است. کشورهای امضا کننده بیانیه تاکید کردند از گزارش‌های مربوط به استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تشخیص چهره برای نظارت، دستگیری و مجازات زنان در ایران به شدت نگران هستند. آنان افزودند این تحولات اخیر تنها وضعیت وخیم زنان و دختران ایران را که با تبعیض گسترده و سیستماتیک در قانون و عمل در بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مواجه هستند تشدید می‌کند. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشتند که نباید با زنان و دختران ایران به عنوان شهروندان درجه دوم رفتار شود و آنان باید از حقوق کامل انسانی خود به دور از تبعیض، نظارت و ترس از مجازات بهره مند شوند. این کشورها با اشاره به سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به خواسته‌های بنوشته این بیانیه مشروع معترضان توجه کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی از جمله در مورد حقوق و برابری جنسیتی پایبند باشند. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اعمال مجازات شدید و محاصره اقتصادی برای زنان غیر قابل قبول است. همه زنان و دختران شایسته احترام، آزادی و برابری هستند. این مقام آمریکایی نیز مطالبات معترضان ایرانی را مشروع توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود پایبند باشد. تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج ایران در پی داشته است. پیشتر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود تا این قانون را لغو کند.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد بیانیه مشترک بیش از 40 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که در این بیانیه به تصویب لایحه عفاف و حجاب ابراز نگرانی جدی کردند. و اما ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور حدود 1,000,000 گلوله توقیف شده از ایران را در سال گذشته به اوکراین ارسال کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام که بر عملیات در خاورمیانه نظارت دارد گفته که این محموله ایرانی روز دوشنبه به اوکراین منتقل شده. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا خبر داد که بیش از 1,000,000 گلوله‌ای که نیروی دریایی این کشور از سپاه پاسداران توقیف کرده بود به نیروهای مسلح اوکراین منتقل کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه‌ای گفته که این مهمات با نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل قرار بود از سوی سپاه پاسداران به حوثی‌ها در یمن تحویل داده شود. شبکه تلویزیونی CNN در گزارشی اعلام کرد که این تازه شروع ارسال مهمات توقیف شده ایرانی به اوکراین خواهد بود و بمب‌ها و موشک‌هایی که در ماه‌های گذشته توسط آمریکا از نیروهای ایرانی مصادره و در انبارها نگهداری می‌شدند با حکم وزارت دادگستری آمریکا آزاد و به اوکراین ارسال خواهند شد. نهادهای اطلاعاتی غرب و برخی کشورهای عربی میگویند ایران با استفاده از شناورها تسلیحات به گروه شیعه حوثی‌ها در یمن را ارسال میکند. آمریکا و اتحادیه اروپا از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته 10 میلیارد دلار تسلیحات در اختیار اوکراین قرار داده است. با این حال اخیراً نگرانی‌ها از ناتوانی کشورهای غربی در ادامه ارسال انبوه تسلیحات به اوکراین افزایش یافته است. در دیدار اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کاخ سفید، آقای زلنسکی گفت اگر کمک‌ها به کیف قطع شود، این کشور قطعاً در جنگ شکست خواهد خورد. CNN با اشاره به نگرانی‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا درباره صرف بودجه‌های داخلی کشور در جهت حمایت از اوکراین می‌گوید با توجه به رسیدن سرما و کمبود اسلحه وضعیت کیف و آینده جنگ می‌تواند در حالی از ابهام و نگرانی فرو رود. این در حالی است که به گفته رویترز تسلیحات توقیف شده ایران از سوی آمریکا نمی‌تواند وضعیت بحرانی کمبود اسلحه در جبهه اوکراین را سامان دهد. رویترز می‌گوید دولت بایدن ماهاست که در حال بررسی نحوه ارسال قانونی سلاح‌های توقیف شده در سراسر خاورمیانه برای اوکراینی هاست.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد ارسال 1,000,000 گلوله توقیف شده از ایران به اوکراین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چیزی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سازمان غیر دولتی خانه آزادی روز چهارشنبه 12 مهر در 13 گزارش خود درباره بررسی وضعیت آزادی اینترنت در سراسر جهان میگوید ایران رکورددار بیشترین کاهش آزادی اینترنت در جهان در سال 2023 بوده. این گزارش همچنین با نگاهی به موضوع هوش مصنوعی آن را وسیله‌ای دانسته که میتواند حکومت‌های مستبد را در رسیدن به اهداف خود در تهدید و فشار بر اینترنت و فضای مجازی یاری کند. لحظاتی پیش در نظر ایمان سمیزاده متخصص هوش مصنوعی ساکن لندن را در این باره جویا شدم.
ببینیم به صورت سنتی ما دو مدل سانسور داشتیم، یک مدل که به صورت اتوماتیک بود، نیازی به دخالت انسان نداشت و اینها در واقع حالت سیاه‌سفید داشتن، یا یک منطقی براشون تعریف پذیر بود یا نبود. مثلا در بحث شبکه کل مثلا دسترسی رو به یک محتوایی یا به یک وبسایتی یا یک اپلیکیشن رو قطع می‌کردن، کلا این دسترسی خارج می‌شد به اون اپلیکیشن و این خیلی واضح بود. در بحث قسمت انسانیش می دیدیم که نیروهای سایبری، نیروهایی که از لحاظ ایدئولوژی نزدیک هستند به اون مرکزیت فرماندهی، میشینن رصد میکردن محتوا رو، به خصوص در پلتفرم‌های مثل توییتر و بعد از اون اینستاگرام، و خب اطلاعات اشتباه منتشر می‌کردن یا وارد بحث‌هایی می‌شدن که بحث‌های فرسایشی بود و ما اینها رو به عنوان ارتش‌های سایبری یا مزارع انسانی می‌شناختیم. و همینجور در تولید محتوا اطلاعات غلط منتشر می‌کردن، فیک نیوز، میس انفورمیشن، دیس انفورمیشن، اطلاعات غلط، اشتباه، اطلاعاتی که به عمد و به سمتی در واقع طراحی شده که افراد اون رو بهش نگاه بکنن که اینها میخوان. خب این تحول پیدا کرده. تحولی که ما اینجا شاهدش هستیم این هست که این افراد عموما جایگزین شدن با این چتبات ها، در واقع همین مدل های زبانی بزرگ که لایه های متفاوتی بر روشون گذاشته شده، اون ایدئولوژی که اینها بهش باور داشتن رو رون لایه یا اون انفرنس یا اون در واقع فانکشنی که انجام دادن روی این مدل بارگذاری کردن و بدنن از اون مدل به جای اون انسان استفاده میکنن. و خب این اجازه رو بهشون داده که تواناییشون تقریبا نامحدود بشه، چون اگر قبلا 10 نفر یا 20 نفر رو میتونستن در یک جا سازماندهی بکنن، الان میتونن صدها یا هزاران مدل رو به کار بگیرن که اینها پاسخگوی افراد باشن یا تولید محتوای غلط بکنن یا اینکه وارد گفتمان فرسایشی بشن و شما اصلا متوجه نخواهیم شد که شخص مقابل شما حتی میتونه یک مدل زبانی باشه و هیچ فردی پشت اون اکانت وجود نداره، به خصوص در پلتفرم توییتر. و خب ما میبینیم که اینها بهره وری میکنن از این، به خصوص در امر سانسور و موارد مشابه.
و در ایران هم به خصوص در زمان این اعتراضات سال گذشته ازش استفاده کردن، و یا سالگرد جنبش مهسا ژینا امینی.
ببینید مدل های زبانی همه جا استفاده شده. من یک کار آماری انجام دادم و اطلاعاتی که دریافت کردم بسیار جالب بود. در این کار آماری که من انجام دادم نشون میداد که ارتباط افراد به چه صورت هست و افراد اگر به صورت یک در واقع تار عنکبوت در نظرشون بگیرن که هر کدوم مهمانی یک عنکبوت در وسط این در واقع مرکزیت این وب قرار دارن، این ارتباطات به چه صورتی شکل گرفته و تأثیرات بر روی هم به چه صورت بوده، اشخاصی که بر دیگران تونستن تأثیر بذارن یا اکانت هایی که تونستن بر افکار عمومی تأثیر بذارن کدوم ها هستن. جالب بر این بود که بعضی از این افراد یا بعضی از این اکانت ها هیچ رابطه مستقیمی با یک اکانتی که ما به عنوان یک فردی که زنده باشه بهش بتونیم دسترسی داشته باشیم نداشتن. یعنی این دسترسی از یک جای به بعد قطع میشد، یعنی هیچ مشخصی فرد نداشت، اطلاعات کور میشد. و این نشون دهنده تنها یک چیز بود که اینها مدل های آماری هستن یا مدل های هوش مصنوعی هستن که صرفا تولید محتوای اشتباه میکنن و وارد این بحث شدن و بار وارد این انقلاب شدن که اینو از خطش خارج کنن.
گفتگویی بود با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی از لندن. و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر دیگر. آمریکا میگوید علاوه بر قطعنامه 2231 شورای امنیت، ابزارهای دیگری از جمله تحریم‌های دو جانبه و چند جانبه برای پاسخگو کردن ایران در اختیار دارد. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خود گفت واشنگتن همچون گذشته حکومت ایران را در قبال فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده‌اش مسئول دانسته و آن را مجبور به پاسخگویی می‌کند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که پس از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شد، مدت اعمال 3 ماده از این قطعنامه در مورد تسلیحات موشکی و پهپادی 26 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. و نشست مشترک بیش از 50 کشور اروپایی درباره بحران‌های منطقه‌ای و همکاری امروز پنجشنبه در گرانادای اسپانیا برگزار شد. این نشست که به جامعه سیاسی اروپایی معروف است سال گذشته و پس از تهاجم روسیه به اوکراین تشکیل شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس فراوان از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با ما بمانید.